خارج فقه 14-95
آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خدمت سروران بزرگوارم، بحث ما درباره آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیه تجارت، الا ان تکون تجارتا ان تراد. خلاصه بحث ما به اینجا رسید که امام رضوان الله تعالی علیه آیه را، مفردات آیه را بیان فرمودن، توضیح دادن و اصرار داشتن امام که باطل اینجا باطل عرفیه، در مقابلش حق قرار میگیره، حق هم حق عرفیه. لا تأکلوا اموالکم بینکم به اسباب باطله عرفیه، کل قمار مثلا و سرقه ایطوری، در مقابلش الا ان تکون، اون سبب سبب حقی که تجارت از اسباب حق است. خلاصه فرموشم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر اینطور نشه، اولا دلیل این که باطل باطل عرفیه و حق حق عرفیه ایشو که ادله ملقای به عرفن و ما تو لسان ادله باید از عناوین عرفی استفاده کنیم، یک، مخصوصا ادله امضا، چون تو امضا باز یه حیث ویژه‌ای داریم، تو اهل الله البی بحث کردیم، شاره وقتی میخواد امضا کنه باید امضا کنه اون چرا بین عقلا وجود داره که اون بشه مبنا. اینطوری لذا دو تا دلیل امام رضوان الله تعالی علیه دارن، انشاءالله میبینید بعضی دیگه از آقایم وقتی میخوان دلیل بیارن فقط دلیل اول رو میگن، نه، دو تا دلیل اینجا، یک، ادله ملقای به عرف است، دو، ادله امضا ناظر به امضای روابط عقلایی است. بعد امام میفرمان اگه این طور شد، ما عند شک در یک سببی از اسباب مثل معاتات، نمیدونیم آیا شارع این سبب رو سبب حق میداند یا نه، برمیگردیم به آیه، آیه گفته سبب باطل عرفی نافذ نیست، خب عرف میگه من معاتات رو سبب میدونم، سبب باطل نمیدونم، پس میتونم از آیه استفاده کنم در تنفیذ معاتات به عنوان اینکه سبب سبب حق عرفیه، ادله امضا میگیره تش، مسئله معاتات حل میشه. این اگر ما باطل رو باطل عرفی بدانیم. شیخ رضوان الله تعالی علیه در مکاسب، نه در این بحث، دیروز عرض کردم، در مسئله اصالت و لزوم در معاملات باز میگن این باطل باطل عرفیه که حالا بعد عرض میکنم، لذا اصلی این حرف و شیخ هم قبول داره که باطل باطل عرفیه. از بعضی بیانات مثل بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان به دست اومد که باطل شرعی مورد نظره. خب اشکال باطل شرعی اینه، اشکال مهم، حالا اون دو دلیل امام رو کار نداریم، اما اشکالش اینه که اگر باطل شد باطل شرعی، حق شد حق شرعی، از دلیل امضا نمیشه استفاده کرد عند شک و تردید. الان من تو معاتاتم، نمیدونم معاتات رو شارع قبول داره یا نه، خب نمیتونم بگم لا تأکلوا به سبب اموالکم به سبب باطل عرفی الا سبب حق عرفی یعنی تجارت. خب من نمیدونم معاتات الان از نظر شارع باطل یا حق، نمیتونه، میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیهش. وقتی مولا میگه اکرم العلماء، من خود نمیتونم بگم اکرم العلماء به من میگه زید عالمه، نه، باید زید علمش احراز بشه، میشه موضوع عالم، العالم یجب اکرامو، قضیه حملیش کنم اینطوری میشه، موضوعش عالم، عالم رو احراز کن، الباط السبب الباطل غیر و نافذه و سبب الحق نافذ، این دوتا قضیه. حالا معاطات اگر گفتم باطل عرفی، میگم نه معاطات حق عرفی نافذه، شارع امضاش کرده تمام. اما اگر تو معاطات گفتم معاطات، اگر گفتم اونجا باطل باطل شرعیه، تردید میکنم که معاطات کجا جا میگیره. لذا با بیان علامه ما گیر داریم. عرض کردیم ما یه اشکالی شاگرد بزرگوار امام مرحوم آیت الله قدیری در حاشیه تقریرشون به امام دارن، ما برای اینکه وارد فضای این اشکال بشیم ناگزیر شدیم یه توضیح بیشتری این بحث امام رو بدیم. این بحث به اصطلاح که من با باطل باطل عرفی دارم کار میکنم یا با حق عرفی، در اینجای مکاسب نه، در چند بحث بعدی، یعنی در مسئله اصالت و لزوم، من مختصرش رو میگم، ریز کاری های اون بحث انشاءالله سر جاش. یه بحثی هست که آیا اصل در معامله لزومه و معاملات باید معاملاتی باشن که لازمن و قابل فسخ و رجوع نیستن به طبیعت الاولیه یا نه. شیخ این بحث رو باز کرده در زیل مسئله افاده معاطات اللزوم، خواسته بگی اول تأسیس اصل کنیم ببینیم اصل تو معامله چیه، بعد جر زیل ادلهی که برای لزوم در معامله میاره جناب شیخ، یکی از ادله تمسک به همین آیه است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. من عرض کردم نمیخوام همه مطالب شیخ رو اونجا بررسی کنیم چون الان محل بحث ما نیست. جناب شیخ یکی از ادله رو اینطوری میگه، میگه تو این آیه ما میتونیم به مستثنا من تمسک کنیم، میتونیم به مجموع آیه هم تمسک کنیم، میشه به خود مستثنا من همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شیخ اینطوری فرموده اونجا، میشه با این ثابت کرد که اصل در معامله لزومه. شیخ میگه میشه با این اینو ثابت کرد. چطور؟ حالا دیگه تقریر بعدی رو فعلا کارش نداریم، کل آیه رو کارش نداریم، با همین مستثنامنمون کار کنیم. ایشون شیخ میفرماد راش اینه که ما بگیم باطل تو آیه باطل عرفیه، وقتی باطل باطل عرفیه، لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب الباطل العرفی. خب جناب شیخ میگه خب سبب باطل عرفی، اگر یه چیزی سبب باطل عرفی بود نافذ نیست، با همین تحلیلی که ما کردیم تو آیه، یا تصرف درش حرام بالملازمه، عدم نفوذش در میاد. دیروز خوندیم دوتا تقریر شیخ رو، شیخ میگه خب این طور ای آیه رو مستثنامه اینو میگه. خب حالا ما نگاه بکنیم ببینیم عرف رجوع رو جز اسباب باطله میدانه، وقتی کسی معامله کرد فردا دب در آورد، عرف میگه این سبب باطل دب است، این دب در آورد برگشت گفت مالمو میخوام، شیخ میگه آقا عرف شما نگاه بکنید، عرف این رجوع را سبب بله یه بار توافقی وجود داره، قراری دارن با هم، خو هیچ، اما الان اگه من باشم و فهم عرفیم، عرف این رجوع بدون قرار قبلی و بدون اینا را، فسخ را، رجوع را، این برگرده بگه میخوام فسخ کنم معامله را، بگه میخوام برگردم به مال خودم. شیخ فرموده این در واقع جزء کلی اکل مال به باطله، اکل مال به سبب باطله. یه بیان دیگه داره، حالا همینجا دیگه او یه بیانش هم بگیم که دیگه امانتش، میگه او برم میشه استفاده کرد الا ان تکونه تجارتن، ان ترازم میتونه به دردتون بخوره، اگه به عرف بگید رجوع تجارته، میگه نه نیست، تو این رجوع رضایتی هست، میگه رضایتی نیست، الا ان تکونه تجارتن ان ترازن منکم. شیخ میگه ببین اینجا شما چیه بخواید از مستثنامن استفاده کنید، چه از مجموع آیه که اسباب باطله را نافذ نمیدونه، تجارت انتراز را نافذ میدونه، رجوع خلاصه اکل مال به باطله. لذا اگه من باشم با آیه تجارت، آیه تجارت میگه اصالت و لزوم، عدم جواز رجوع، عدم جواز فسخ. شیخ اینطوری فرموده. خب بعد همانجا شیخ بخیر قویه دیگه، فقیهه، یک قیدی میاره، میگه بله اگر شارع مقدس که مالک حقیقیه یه جاهایی را استثناء کرد، از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از این مستثنا منه من که کبرا را به من داد، شارع یه جاهایی را استثناء کرد. مثلا شارع گفت ما خیار حیوان داریم یا خیار مجلس داریم. آخه خیارات بعضی هاشون عرفی هن، بعضی هاشون شرعی هن، متیقن از این تعبدهای شرعی تو این دوتا خیاره. بله یه بار خیار شرط عرفیه، یه بار نه ظاهرش تعبد شارعه. شارع گفت آقا شما میتونید اگر جلسه به هم نخورده رجوع کنید. شیخ میگه خب اینه چه کارش کنید؟ این باطل عرفی، شارع آمده گفته الا این که خیار مجلسی در کار باشه، الا این که مبیعتون حیوانی باشه که خیار حیوان داره. شیخ میگه اینه چی کارش کنی؟ یا مثلا شارع میگه اگر معامله انجام شد و یه کسی اخذ تو به شفعه گفت و اخذ به شفعه کرد، تو اون بحث حصه شریکش میاد تصرف در مال میکنه. خوش میگه من این بلد نیستم نمیفهمم. شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودی اینجا رو چطوری حل کنی؟ که شارع یه سبب باطل عرفی را استثناء کرد، از لا استثناء کرد این سبب باطل عرفی را از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. جناب شیخ همین مقدار گفتم، اون موقع خلاصش اینه که این در واقع، این در واقع باطل عرفی است، اما این باطل عرفی مشروط به اینه که مالک حقیقی یعنی شارع تصرف نکنه در این باطله. اگر مالک حقیقی یعنی شارع تصرف کرد و این با گفت این درسته، دیگه عرف میفهمه که اشتباه کرده، اینا حق میدونه. همین مقدار شیخ گفته و تمام شده این بحث شیخ. حالا خوب توجه کن، اینجا که بحث که به اینجا رسیده، میخوایم آماده بشیم برای این اشکال پاورقی بحث خودمون اینجا و تعیین تکلیف کنیم این باطله چی میشه. اینجا محشین یعنی فقها بزرگواری که همه محشینه که مکاسبر، دو جور اشکال به شیخ گرفتن. یه اشکال را محقق خویی رضوان الله تعالی علیه گرفته، یه اشکال را مثل امام گرفتن با شیخ. محقق خویی رو ما مقدم بکنیم. محقق خویی فرموده جناب شیخ این که شما میگید باطل باطل عرفیه و چون باطل باطل عرفیه میشه به آیه تمسک کرد و لزوم را ثابت کرد و گفت رجوع جزء اسباب باطله عرفی است. آی خوی شما میگید باطل باطل عرفیه، لذا میشه به آیه تمسک کرد و رجوع رو جزء اسباب باطله عرفی دونست. خیلی خوب، اگر شما از کجا ثابت میکنید این باطل باطل عرفیه؟ این باطل باطل واقعیه، نه عرفیه نه شرعی. یعنی این وسط آی خوی یه حرف سومی داره میزنه، میگه این باطل نه باطل عرفیه نه باطل شرعیه. منظور این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این باطل باطل واقعیه. آی خوی میفرمه چون باطل باطل واقعیه، اون موقع شما از کجا مطمئنید این رجوع جزء اسباب واقعیه نباشه؟ اسباب واقعیه صحت، چون ببین طرفینش اینطوری، باطل که شد باطل واقعی، حق هم میشه حق واقعی. حالا من تو رجوع گیرم، تو فسخ گیرم، کجا میدونم این فسخ جزء اسباب باطله واقعی است؟ شاید جز اسباب حق واقعی باشه. الا بذار فرماش آقای خویی میدونم، بذار فرما نقل آدم خودتون نقل اشکال نمیکنه، قرارمون نیست من نقل آقای خویی تمام بشه. ببینیم اگر باطل شد، باطل واقعی، ایشون میفرماد مقابلش حق شد، حق واقعی، آقای خویی میفرماد دیگه شما نمیتونید بگید لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این باطله، باطل عرفیه و لزام میشه از توش اصالت و لزوم در آورد. نه، این باطل باطله چی؟ واقعیه. لذا تمسک به این عامه میشه شبهه، تمسک به این دلیله میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خودش. نمیدونید به او برای آیم نمیتونی تمسک کنی، یعنی نه به الا ان تکون تجارتا ان تراد، نه به لا تاکلوا، به هیچ کدومش نمیتونم، چون ما فرض بر اینه که باطل باطل واقعیه. الان تو شاکی آیا فسخ و رجوع کجا جا میگیره؟ آیا خوبی میگه باطل؟ خب خوب دقت کنید، حالا ما فعلا بحثمون با آیا خوبی اینه که خب خیلی خوب، چشم آقا شما چرا اینو تو معاطات نگفتی آقا؟ خب قربان جدت، الان ما داریم تو معاطات بحث میکنیم، شما چطوری از لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل آوردی درست کردی برامون که تمسک کنید معاطات درستش کنید؟ اولین اشکال مهمی که باهای خویی گرفته میشه اونجا و الان ما مجبور شدیم اینو نقل کنیم که تکلیف اینجا معلوم بشه، که این که اگر شما رفتی دنبال باطل واقعی، نه باطل عرفی نه باطل شرعی، یعنی یه واقعیتی، اگر گفتی یه باطلی باطل واقعیه که برای عرف معلوم نیست، شرعش هم شارع باطل واقعی رو نفی کرده نفوذش رو، سببی که باطل واقعیه و امضا کرده سببی که حق واقعیه، حالا معاطات کنجوم طرفه؟ و من شک دارم الان، فرض بر اینه که میخوام از این دلیل استفاده کنم برای، خب اگر با تو جار بود و جناب شیخ تو اصالت و لزوم نمیتونست از این آیه استفاده کنه چون میشد شک در شبهه مصداقیه دلیل، شیخ نمیتونست استفاده کنه از آیه، راست میگی نمیشه. خب شما هم اینجا تو مسئله یه بله نمیتونی، تو الان بگو معاطات حق واقعی یا باطل واقعی؟ بله معاطات باطل عرفی نیست، اما من چه میدونم، من میگم شارع حق واقعی رو میخواد، لذا یه گیری کردم. خوب توجه کن، امام رضوان الله تعالی علی یه اشکالی به شیخ داره، اشکال دیگریه غیر از اشکال آقای خویی، خوب توجه کنی. امام اشکال کرده به جناب شیخ که جناب شیخ شما که میگید این باطل باطل عرفیه، ولی باطل عرفیه الا شارع تصرف کنه، مقیدن به عدم تصرف شارع. شما اینطوری دارید میگید نافذ نیستن اسباب باطله عرفیه الا اون اسبابی که شارع بلو باطل عرفی خوب توجه کنید دارید اینو میگید، شما دارید اینو میگید، چرا اینو میگید؟ خوب ببین حواست بده، امام خواهد اینو بذار گردن شیخ، میگه تو مقیدش کردی موضوع رو به اینکه شارط، چرا؟ ببین چرا باید اینو میگی؟ او برم بگم بعد چراشو بگم، اسباب حق عرفی رو شارع امضا کرده الا وقتی شارع تصرف کنه این حق رو توسعه بده، الا وقتی شارع تصرف کنه او باطله رو کوچیکش کنه. چرا؟ بعد من اینطوری دارم بهت میگم، امام میگه جناب شیخ اگه اینطور نباشه اخراج شارع باید بشه اخراج حکمی، ببین شارع داره میگه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله الا اینکه این سبب باطل شفعه باشه، مگه میشه باطل و تخصیصه؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله، الا اینکه این سبب باطل خیار حیوان باشه، خیار مجلس باشه. مگه میشه باطل را تخصیص بزنه شاره؟ تخصیص مستهجن دیروز خوندیم. لذا امام میگه شیخ شما مجبوری تصرف شاره را تصرف موضوعی بدونی، نه تصرف حکمی. تصرف موضوعی یعنی میدونی یعنی چی؟ یعنی شاره بیاد دایره باطل عرفی را تضییقش کنه و دایره حق عرفی را توسعه بده. یعنی شاره بیاد بگه جناب عرف تو نفهمیدی خیار مجلس حق عرفیه، حقه نه باطل. خوب توجه کنی، تو نفهمیدی حق خیار مجلس، تو نفهمیدی خیار ایوان حقه، سبب حق تصرفه. ماره ای که از این درخت بیرون افتاده میوش به مقدار عرفیش تصرف میکنه، این اکل ماره حقه، تصرف حقی. خیلی خوب، اگر شارع آمد باطل عرفی را کوچیکش کرد و استثناء تخصصاً، نه استثناء حکمی، تخصصاً یه سری اسباب ازش برد بیرون، حق عرفی رو توسعه داد، تخصصاً یه سری اسباب را که عرف فکر می‌کرد باطلاً آورد داخل حق عرفی، جناب امام رضوان الله تعالی میگه می‌دونید معناش اینه، معناش اینه که شما دارید میگید این باطل عرفی معلق بر عدم توسعه شارع یا عدم تضییق شارع. اگر اینه، خیلی خوب، حالا که اینطور شد شما الان نمیدونی این فسخه باطل عرفیه یا چی؟ یا حق عرفیه؟ چرا؟ میگه خب باید ببینم شارع چی کار میکنه دیگه، الان نمیتونی به این دلیل تمسک کنی. اگر خواستی به این دلیل تمسک کنی، تمسک کردی به دلیل در شبهه مصداقیه. چه کنی؟ اینجاست که خوب توجه کنید، بیان امام رضوان الله تعالی علیه به شیخ در اونجا دو تا محمل پیدا میکنه. حالا دیگه ما میداریم کمک کنیم به بحث، یا بیان امام برمیگرده به بیان محقق خویی که یه باطل و حق واقعی داریم که شارع با توسعه و تضییق عرف میخواست عرف رو به حق برسونه. یعنی بنده خدا آقای خویی هم که رفت دنبال چی؟ دنبال باطل و حق واقعی، خواست اینطوری بگه که در واقع شارع اومد گفت عرف تو نفهمیدی، واقعیت اینه که این سبب حقه نه باطل. یا برمیگرده به مسئله حق که آقای خویی فرموده، یا برمیگرده به این که باطل معالن میشه باطل شرعی، چون باطل عرفی دیگه به درد ما نمیخوره، میشه فرماش آقای طباطبایی. یعنی باطل عرفی وقتی مقید شد به بیان شارع، اگر باطل عرفی مقید شد به بیان شارع، اون موقع ما باید دست از باطل عرفی برداریم. حالا موندیم سر دورای استدلالای امام چه کارش کنیم؟ که ادله ملقاتن به عرف، موضوعشون باید از عرف گرفته بشه. یک، مخصوصا ادله امضا، ادله امضا اومدن امضا کنن عناوین عرفیه را، از این ورم میخوایم مقیدش کنیم به یه قید شرعی، عملا او عرفیه از کار میفته. توسعه یا بیام تو تخصیص مستهجن و خروج حکمی که نمیتونیم، یا بریم تو خروج و توسعه موضوع بدیم، تضییق و توسعه موضوع بدیم، عملا باطل و حق عرفی میشن. الان ببینیم، حالا چشم، ما حالا گرفتاری آقایونو بگیم بعد چشم. این فضاست ها، ببین، بر اساس اشکال امام اونجا به شیخ، اینجا آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه اومده به امام گفته امام ها او اشکال واردی که شما به شیخ میکنی به خودت اینجا هم وارده. شما اونجا چطور به شیخ اشکال کردی گفتی تمسکت به لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل درباره این که فسخ و رجوع سبب باطله به درد نمیخوره، گفتی این تمسک به دلیل تو شبه مستاقش، اینجا هم همینطوره، معاطات هم همینطوره. یعنی هم با آقای خویی اشکال کردن که آقای خویی شما اونجا میگی حق واقعی و باطل واقعی، معاطاتت میشه تمسک به عام در شبه مستاقیه، هم به امام اشکال کردن، گفتن اماما شما که آمدی به شیخ ایراد گرفتی، او ایراد موضوع رو مقید کردی به قید شرعی، وقتی موضوع مقید شد به قید شرعی باطل عرفی از دست رفت، حق عرفی از دست رفت، دیگه وقتی میخوای شک کنی در صحت و نفوذ شرعی، شکت میشه شک در شبه اصلاقیه. خب حالا این تا اینجا، حالا ما مشکلون با آقای قدیری این نیست. اگر آقای قدیری اینطوری میگفت، آقای قدیری حاشیهشو بخونید، ایشون خواسته یه تفصیلی بده. حالا ایشون توضیحاتی که ما دادیم یه تو همین فضاییست که گفتم. عبارات آقای قدیری رو ملاحظه بکنید تو حاشیه همین تقریری بیعی که دارن، ایشون که اصلا خواسته یه تفصیلی بده بین این که ما تقریرمون از آیه حلیت حرمت تکلیفی و حلیت تکلیفی باشه، گفته اشکال یه طوره، یا از آیه حلیت وضعی را بگیریم گفته اشکال امام. حالا خواهش میکنم دقت کنیم، ما اینجا مهممونه الان، یعنی در واقع بخوام شما را گذاری کنیم، باید اینا را یکی یکی ببینیم این اشکال به هر دو تقریر شیخ وارده و به هر دو تقریر امام وارده و به هر دو تقریر محقق خویی وارده، به شیخ در اصالت اللزوم، به محقق خویی و محقق امام رضوان الله تعالی علیه ما اینجا و اونجا، به هر دو تقریرشون. اگه این اشکال امام گفته این طوری که گفته، با هر دو تقریر اینطوره، آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه یه طوری میخوان بیان کنن، حالا پاورقیش تو این فضا یه طوری میخوان بیان کنن که انه تفصیلی هست که اگر آیه را که ما دیروز خوندیم که اولا امام هر دو تقریر رو امام گفته، اینطوری نیست که امام یه تقریر رو بگه یه تقریر دیگه مختار ایشون باشه، نه خیر، امام هر دو تا تقریر رو گفته. و باید ببینیم این اشکالی که ما داریم میگیم که آقا اگر موضوع شد باطل واقعی یا باطل عرفی مقید به قید شرعی که معالش بر میگرده به باطل شرعی، چه مستقیمن و مطابقتن از آیه، ما تو آیه دو تا وجه داشتیم، چه از طریق حیث تکلیف بخوایم به این برسیم، اینو دیگه ما به نظرمون دیگه خوب شد، حالا یعنی فضا واضح شد که درگیریامون باید به کجا بخوره. عبارات ایشون رو ملاحظه ای بفرمایید، اون فرمایشات رو ببینید، ببینیم چه کار باید بکنیم، آیا واقعا دست از آیه برداریم و بگیم از این آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل به خاطر این نکته فنی نمیشه استفاده کرد، میشه استفاده کرد. انشاءالله شرح و بستش برای جلسه به فضل پروردگار روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.